پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
میدونم که این روزا خیلی سرتون شلوغه، میدونم که این روزا ترافیک داره بیداد میکنه، میدونم که لیست کارهایی که باید انجام بدین از 2 و 3 صفحه گذشته، میدونم که هرچی تیک میزنید باز بهش اضافه میشه، میدونم که 1001 کار دارید، میدونم که همه 365 روزا میخواین تو این 10 روزه باقی مونده فشرده بکنید و همه کارهای عقب مونده رو سر و سامون بدید. ما هم همینطوریم، اینجا هم همین داستانه. خیلی نگرانش نباشید، روزای آخر ساله، هیجان کار بالاست، ولی ما سه‌شنبه های نقره‌ای رو داریم که آرامش به ما میده. خدای بزرگ، این سه‌شنبه های نقره‌ای رو اگه نداشتیم چی کار میکردیم واقعا؟ حتما یه سه‌شنبه برنزی یا طلایی جاش داشتیم. هیچ خسته نخورید. وقتتون بخیر و به برنامه خودتون خوش اومدید. امیدوارم که خوب و خوش باشید، امیدوارم که کاراتون این روزا خوب پیش بره. امروز سه‌شنبه 13 اسفند 98 3 مارچ 2020 2-3-2020. به به، خیلی روز خوبیه. تو برنامه امروز ما رادمردان جاوید رو خواهیم داشت و سپر سخن فصل 4 رومش رو. در این حال با همدیگه یه ذره صحبت میکنیم که ما آیا آدم های سعادتمندی هستیم یا نیستیم؟ اگر هستیم اساسا در چه حالتی؟ یعنی به خاطر چه چیزی ما باید خودمون رو سعادتمند بدانیم؟ خیلی از ماها فکر میکنن که ما آدمهای سعادتمندی هستیم، به خصوص این روزهای آخر سال. هرچی به پایان سال نزدیکتر میشیم، آدم ها با خودشون مرور میکنن سال گذشته رو، مرور میکنن چه کارهایی کردن، چه کارهایی نکردن، چه کارهایی میخواستن بکنن و هنوز بهش نرسیدن، چه کارهایی رو نمیخواستن ولی یه دفعه پیش اومد و انجام دادن، چقدر از برنامه‌ریزی سالانه‌شون عقبن، جلوان، چه حالن، چه روزن، چه جوری. خلاصه باب این صحبت ها این روزا خیلی داغه، خیلی گرمه. داستان اینجاست که باید ببینیم سعادت رو واقعا ما تو چی تعریف میکنیم. یعنی اگر که پیشرفت مادی به دست آوردیم، تونستیم پول بیشتری در بیاریم یا پسنداز بیشتری داشته باشیم یا یه حرکتی زدیم که سرمایه‌مون رو تونستیم یه ذره افزایشش بدیم، ما آدم سعادتمندی هستیم؟ اگر تونستیم کمک بکنیم به یکی از مناطق سیل زده یک کشورمون در حد و اندازه هر کدوم از خود ماها، آدم سعادتمندی هستیم؟ اگه تونستیم به کودکان کار مساعدت بکنیم و یه گره از گره های زندگی اونها باز بکنیم، آدم سعادتمندی هستیم؟ اگر تونستیم برای حفظ محیط زیست قدمی برداریم و از خودمون و خانوادهمون شروع کردیم و رعایت کردیم، فرضاً همین فرایند تولید زباله رو، ما آدم سعادتمندی هستیم؟ یا راز سعادتمندی در اینه که حتماً سه‌شنبه‌ها پای سه‌شنبه های نقره‌ای باشیم و حرفای هومن عبدی رو بشنویم؟ این آخریه رو خواهش میکنم تیک بزنید. همه ی المان های سعادت یک طرف، سه‌شنبه های نقره‌ای هم همون طرف. حقیقت ماجرا اینه که پس باید المان‌هاشو با همدیگه بشمریم، ببینیم که واقعا تو چه چیزهایی میبینیم. همونطور که گفتم، خیلی ها این قضیه رو فقط بعد مالی بهش میدن. به خصوص تاکید میکنم توی ایام پایانی سال این قضیه خیلی پررنگ‌تر میشه که من اول سال چه فضایی داشتم و الان چقدر دارایی دارم، چقدر پول دارم، چقدر تونستم پیشرفت مادی و اقتصادی بکنم. ولی آیا این کافیه؟ آیا باید تو لیست سعادتمندان سال 98 اسم خودمون رو درج بکنیم؟ یا حتما باید تو سه‌شنبه های نقره‌ای رادمردان جاوید رو با دقت کافی شنیده باشیم؟ اینم یکی از عوامل تأثیر گذارش. این یکی که فعلا دست ما برمیاد و اگه بدید براتون فراهم میکنیم، میریم به اتفاق رادمردان جاوید رو میشنویم، برمیگردیم راجع به این قضیه با همدیگه صحبت میکنیم.
رادمردان جاوید.
و اما در این ظهور ازهر و سلطنت عظما، جمعی از علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای بالغین از کأس قرب و وصال مرزوق شدند و به عنایت عظما فائز گشتند و از کون و امکان در سبیل جانان گذشتند. همه اینها مهتدی و مقر و مزعن گشتند برای آن شمس ظهور، به قسمی که اکثری از مال و عیال گذشتند. همراهان عزیز رادیو پیام دوست، درود بر شما. یک بار دیگر من ترانه به اتفاق همکارانم اینجا هستیم تا بخش دیگری از مجموعه رادمردان جاوید را به شما تقدیم کنیم. همانطور که می دانید در این مجموعه به بررسی شرح احوال تعدادی از روحانیون و علمایی می پردازیم که پس از تحقیق و جستجو به آیین بابی و بهایی ایمان آوردند. آنان پس از مواجهه با حقیقت زمان با رغبت تمام از آنچه دنیوی بود دست شستند و به زندگی معنوی دل بستند. در این راه از نثار جان خود هم ابایی نداشتند. چند هفته ایست که سرگذشت مجتهد فاضل و عالم آقا سید یحیی دارابی معروف به وحید را مرور می کنیم. او روحانی مورد اعتماد محمد شاه قاجار و مأمور تحقیق درباره ادعای سید علی محمد شیرازی معروف به باب بود که خود را شارع آیین جدیدی معرفی کرده بود. سید یحیی بعد از ملاقات با حضرت باب به ایشان ایمان آورد و در راه باور خیش جان خود را فدا کرد. دوستان لطفاً در ادامه برنامه با ما همراه باشید. هفته گذشته به آنجا رسیدیم که حاکم یزد گماشتگان خود را برای دستگیری سید یحیی به خانه او فرستاد. نبیل زرندی نویسنده و مورخ بهایی می نویسد:
حاکم جمعی از سربازان مسلح را فرستاد تا منزل جناب وحید را محاصره کنند. همانطور که سربازان می رفتند، جمعی از اشرار و نفوس ولگرد هم به تحریک نواب رضوی که از ارکان شیخیه بود دنبال سربازها به جانب خانه وحید توجه نمودند. جناب وحید با یارانش مشغول مذاکره بود و به تحریص و تشویق آنها پرداخته برخی از مسائل مشکله را برای آنها شرح می داد. دوستان وحید وقتی که دیدند سربازان مسلح و اشرار و اراذل شهر آماده هجوم و حمله هستند، از جناب وحید کسب تکلیف کردند. وحید دارابی که در طبقه بالا کنار پنجره نشسته بود به همراهانش گفت:
این شمشیری که جلوی من می‌بینید همان شمشیری است که حضرت قائم خودشان به من مرحمت فرمودند. خدا می‌داند که اگر آن حضرت مرا مأمور به جهاد می‌فرمودند، یکه و تنها بدون یار و یاور می رفتم و این جمعیت را پریشان می ساختم و همه را متفرق می کردم. اما آن حضرت به من اجازه دادند که در امثال این گونه وقایع دفاع کنم.
حسن نوکر جناب وحید اسب آن بزرگوار را زین و یراق کرده به در منزل بسته بود. جناب وحید آن اسب نگاه کرد و گفت:
این همان اسبی است که محمد شاه مرحوم برای من فرستاد تا به شیراز بروم و درباره امر سید باب تحقیق کنم و نتیجه را شخصا به او خبر بدهم، زیرا در میان علمای تهران فقط به من اطمینان داشت. من هم قبول کردم و تصمیم گرفتم که با کمال دقت به امر باب رسیدگی کنم. پیش خودم این طور قرار دادم که به شیراز می روم، دلائل و براهین آن سید را رد می کنم و او را وادار می کنم که از این فکرها دست بردارد و به ریاست من اعتراف کند. آن وقت او را با خود به تهران بیاورم تا همه ببینند که چطور او را مطیع خود کردم. اینها خیالاتی بود که با خود می کردم. وقتی که وارد شیراز شدم و به حضور مبارک رفتم و بیانات آن حضرت را شنیدم، برخلاف انتظار من واقع شد. مجلس اول که به حضور مبارکش مشرف شدم، دچار خجلت و شرمساری گشتم. مرتبه دوم خود را در مقابل آن بزرگوار عاجز و مانند کودکی بی مقدار یافتم. مرتبه سوم دیدم که از خاک پای او پست‌ترم. از آن پس دیگر از خیالات سابق که درباره آن حضرت می کردم اثری نماند. آن بزرگوار در نظر من مظهر الهی و محل تجلی روح قدسی ربانی بود. از آن به بعد تصمیم گرفتم که با کمال شوق جان خود را فدای او کنم. حالا هم خیلی خوشحالم، زیرا می بینم آن ساعتی را که با نهایت بی صبری منتظرش هستم نزدیک می شود.
جناب وحید دید که یارانش خیلی مضطرب هستند. آنها را به اطمینان و خونسردی و متانت دلالت کرد و گفت:
مطمئن باشید ید غیبی صفوف دشمنانی را که به مخالفت مؤمنین برخواستند در هم خواهد شکست.
در همین زمان شخصی به نام محمد عبدالله که از افراد دلیر و شجاع محل بود و چند مرتبه با حکومت جنگیده بود و حال در مخفیگاه خود به سر می برد، از نهانگاه بیرون آمد و با همراهانش به حمایت جناب وحید قیام کرد و با فریاد یا صاحب الزمان بر جمعیت مخالفین حمله برد و آنان را پراکنده کرد. شدت حمله او به حدی بود که حاکم یزد متواری شد و با همراهانش به قلعه نارین گریخت و در آنجا سنگر گرفت. محمد عبدالله به خانه سید یحیی دارابی آمد و اعلام کرد که به آیین جدید ایمان آورده و خود و همراهانش برای خدمت و کمک به او آماده اند و اجازه خواست که به قلعه نارین هجوم برده و حاکم و همراهانش را از میان بردارد. سید یحیی دارابی به او اجازه نداد.
اگرچه قیام و اقدام تو دشمنان را پراکنده ساخت و منزل مرا از خطر محفوظ داشت، ولی بدان که تا کنون دشمنی و مخالفت این قوم در اطراف امر صاحب الزمان از حدود مجادله زبانی تجاوز نکرده است. اما طولی نخواهد کشید که نواب مردم را بر علیه ما خواهد شورانید و چنین منتشر خواهد ساخت که وحید دارابی طالب سلطنت است و می‌خواهد تمام ایران را مسخر کند. اینک به تو لازم است که فوراً از شهر بیرون بروی. مطمئن باش که دشمنان نمی‌توانند تا وقت مقدر و مقرر کوچکترین اذیتی به ما برسانند.
محمد عبدالله پس از شنیدن بیانات جناب وحید تصمیم گرفت که مطابق دستور ایشان رفتار نکند.
من اگر رفقای خودم را در چنگال دشمنان خونخوار و ستمکار بگذارم و بروم، خیلی ترسو هستم. در این صورت بین من و اشخاصی که حضرت سید الشهدا را در روز عاشورا تنها و بی یار و یاور در میدان کربلا گذاشتند و رفتند چه فرقی خواهد بود؟ خدا مهربان است، مرا خواهد آمرزید و از تقصیر من خواهد گذشت.
سپس به سمت قلعه نارین پیش رفت و سربازهایی را که محافظ قلعه بودند با هجوم و حمله خود مجبور کرد به قلعه پناهنده شدند. بدین گونه حاکم و پیروانش را در قلعه محاصره کرد و نمی گذاشت از خارج هیچ گونه کمکی برای حاکم برسد. نبیل زرندی می نویسد:
از طرف دیگر نواب جمعیت زیادی از اشرار را تحریک کرد تا خانه جناب وحید را محاصره کنند. جناب وحید که اوضاع را چنین دید، ناگزیر آقا سید عبدالعظیم تبریزی را که در بین اصحاب به سید خالدار معروف بود و همچنین از بازماندگان قلعه شیخ تبرسی بود و صوت مهیبی داشت، فرستاد تا بر اسب سواری آن جناب نشسته با 4 نفر دیگر از یاران شجاع از خانه بیرون رفته مردم را نصیحت کند.
ایها الناس، ما با کسی سر نزاع و قتال نداریم و با دولت و ملت نیز یاغی و طاغی نیستیم، بلکه این امر دین و ظهور صاحب زمان موعود در اخبار و احادیث و آیات قرآنیه است که همه با خواندن دعای فرج منتظر آن بزرگوار بوده ایم. اکنون این سید بزرگوار که عالمی بی نظیر است و تمام شما از علما و عوام و همه طبقات به مقامات رفیعه او آگاه هستید، با کمال انقطاع و بیزاری از مقامات دنیوی شما را به ایمان و عرفان آن مرکز سعادت راه نمایی می کند و قصد قتال خونریزی و جهاد ندارد. چرا فریب ریاست طلبان دنیا را خورده اید و به اذیت و آزار فرزند رسول الله برخواسته اید و شمشیر بر روی چنین شخص بزرگواری و همراهانش کشیده اید؟ قسم به خدای یگانه، اگر دست از شرارت نکشید و متفرق نشوید، فقط 7 نفر از یاران دلیرش را امر می فرماید تا همه شما را از دم تیغ گذرانده به کلی از بین ببرند و من خود با این 4 نفر دمار از روزگار شما برخواهم آورد. ای مردم، اگر مولای ما را تحقیر کنید به عذاب شدید مبتلا خواهید شد. من به شما میگویم 1 فریاد خود من کافی است که دیوارهای قلعه شما را متزلزل کند. قوت بازوی من به تنهایی کافی است که درهای قلعه را بکند.
وعد و وعیدها که سید خالدار با نهایت صلابت و شدت و صدای رسا به مردم اعلام کرد در آنها مؤثر واقع شد و از اعمال خود پشیمان شدند و متفرق گشتند. چون نواب رضوی این خبر را شنید و دانست که مردم متفرق شدند، حیله دیگری اندیشید. مردم را به جنگ و ستیز با محمد عبدالله تحریک کرد. آنها را رو به قلعه نارین فرستاد و موقعی آن جمعیت رسیدند که حاکم و همراهانش که در قلعه محصور بودند با محمد عبدالله به جنگ و زد و خورد مشغول بودند.
دسته انبوه مردم بر اثر تحریکات نواب حمله کردند و محمد عبدالله در بین مردم و همراهان حاکم گیر افتاد. تیری به پایش خورد و مجروح گشت. برادرش او را برداشت و بنا به خواست او به سمت منزل جناب وحید رفتند. محمد عبدالله پس از التیام یافتن زخمهایش چندی مخفی بود، اما سرانجام گرفتار شد و به قتل رسید. مهاجمین به تحریک نواب و دستور حاکم مجدداً با سلاح‌های سرد و گرم دور منزل جناب وحید را محاصره کردند.
دیگر چاره‌ای نبود. ناگزیر به دفاع گشتیم و به جناب ملا محمد رضا منشادی گفتم با 6 نفر از یاران از خانه بیرون بروند و آنها را دور سازند. این دسته کوچک با فریاد و تکرار الله اکبر 1 مرتبه به آنها حمله نموده و جنگ سختی در گرفت و از صف مخالفین 7 نفر کشته و جمعی مجروح شدند و آن جمعیت انبوه شکست خورد و پراکنده شد. و این واقعه در روز 27 جمادی الثانی از سال 1266 واقع گردید. در مدت 3 شبانه روز جنگ و زد و خورد بین ما با مخالفین که حاکم و نواب و همراهانش بودند، عده‌ای از یاران ما به قتل رسیدند و نزدیک 30 نفر از مهاجمین هم کشته شدند. برخی از یاران که به چنگ اشرار گرفتار شده بودند را دم توپ گذاشتند. تا آنکه به دستور حاکم و نواب بر عده مهاجمین افسوده شد و خانه مرا سخت احاطه کردند و کار بر ما سخت شد.
ملا محمد رضا منشادی از بزرگترین علمای منشاد بود که پس از ایمان عمامه برداشته بود و حال در منزل جناب وحید دربانی می کرد. او که از سوی حضرت بهاءالله رزروح لقب گرفته بود می گوید:
ما چون دشمنان را پراکنده کردیم و به منزل جناب وحید برگشتیم، دیدیم محمد عبدالله با بدن مجروح جلوی راه ما افتاده. او را برداشتیم، نزد رئیس خودمان بردیم. در حضور سید یحیی وحید مقداری غذا خورد. بعد او را به محلی بردیم و پناهش دادیم. در آنجا بود تا زخمش خوب شد. پس از آن گرفتار چنگ دشمن شد و او را به قتل رساندند. در آن شب جناب وحید به پیروان خیش فرمود که متفرق شوند و کوشش کنند که با سلامتی و تندرستی مظفر و منصور گردند.
بعضی از همراهان تاب مقاومت نیاورده و قصد کردند که خارج شده متفرق شوند و خود سید یحیی وحید هم تصمیم گرفت تا به سمت نیریز حرکت کند. با همسر خود وداع کرد و از او خواست تا دو فرزندش سید اسماعیل و سید علی محمد و جمیع متعلقات خیش را بردارد و به منزل پدرش برود و آنچه را که متعلق به جناب وحید است با خود نبرد و بگذارد.
من این منزل شاهانه را برای آن بنا کردم که در راه خدا خراب شود. این اسباب و اساس پرقیمت را از آن جهت خریداری کردم که در راه نصرت محبوب فدا شود، تا دوست و دشمن بدانند که صاحب این منزل نظر بسیار بلندی دارد. مال و دولت دنیا و قصرهای عالی و اساس قیمتی و فرشهای گرانبها را اهمیتی نمی دهد. ثروت دنیا را مانند توده‌ای از استخوان‌های پوسیده می داند که مورد توجه سگ‌ها و طرف التفات کلاب ارز است. شاید دشمنان این فداکاری مرا ببینند و متنبه شوند، چشم خود را باز کنند و بر اثر اقدام کسی که محل تجلی چنین روحی است مش نمایند.
و سپس آثار و نوشته های خود را به خادم خود حسن داد و سفارش کرد:
به خارج شهر می روی تا به سر دوراهی می رسی که یک راه به جانب مهریز می رود. در آنجا منتظر باش تا من بیایم. مبادا برخلاف دستور من عمل کنی، زیرا در صورت مخالفت دیگر به ملاقات من فائز نخواهی شد.
نبیل زرندی می نویسد:
حسن چون از خانه بیرون آمد و مقداری از آن راه را پیمود، صدای همهمه و گفتگوی مردم را از دور شنید و ترسید که مبادا گرفتار شود و مردم به اشیا و آثاری که همراه دارد دست یابند. انان اسب را برگردانید و راه دیگری را در پیش گرفت، ولی در این لحظه جمعیت مردم ناگهان متوجه شده و او را شناختند و اسبش را هدف گلوله قرار داده دستگیرش کردند. سپس او را نزد حکومت بردند. روز بعد طبق دستور حاکم او را به دهان توپ بستند. در آن هنگامه چون فراشان و میرغضبان خواستند او را از پشت به توپ ببندند، خواهش کرد که از جلوی سینه ببندند تا با چشم خود ببیند چگونه توپ را آتش می‌دهند.
جناب وحید برای خروج از یزد آماده شد و با دو پسر دیگر خیش سید احمد و سید مهدی عزم سفر کرد. دو نفر از یارانش که اهل یزد بودند از جناب وحید خواستند که در خدمت ایشان باشند. یکی اسمش غلام رضا بزرگ بود که مردی شجاع و در سختی ها پیش قدم بود. دیگری غلام رضای کوچک نام داشت که در نشان زدن بسیار ماهر بود. این دو نفر هم با جناب وحید همراه شدند. وحید از همان راهی که به نوکر خود نشان داده بود رفت تا به وعدگاه رسید و چون حسن را در آنجا ندید دانست که از راه دیگر رفته و به چنگ مهاجمین گرفتار شده.
افسوس، نباید با رأی من مخالفت می کرد. محمد عبدالله همچون مخالفت کرد به آن بلا گرفتار شد.
نبیل زرندی می گوید
صبح روز بعد شنیدند که حسن را به دهان توپ بستند و نیز شنیدند شخص دیگری را که میرزا حسن نام داشته و بسیار پرهیزکار بوده دستگیر کردند و مانند رفیقش حسن او را هم به دهان توپ بستند.
دوستان عزیز، زمان این برنامه هم به پایان رسید. ادامه ماجرای جناب سید یحیی وحید دارابی را در برنامه بعد خواهید شنید. حتما با ما تماس بگیرید و ما را از نظرات خود آگاه کنید. شماره تلفن 201-703-671-8888 در اختیار شماست. تا برنامه بعد، بدرود.
خسته نباشین دوستان عزیز، مرسی که همچنان با برنامه ما همراهید. اینم قسمت دیگه ای از رادمردان جاوید بود که تقدیم شما شد. همونطور که میدونید ما از ابتدای برنامه داریم در مورد سعادت حقیقی صحبت میکنیم. خیلی از ما معتقدیم که سعادت حقیقی در اخلاق نیکو و پسندیده مستطره، یعنی کسی که تونسته باشه موازین اخلاقی درستی رو رعایت کرده باشه جزو سعادتمندان این دنیا به حساب میاد و یه امتیازی در واقع ما براش اینجا میتونیم در نظر بگیریم. ولی حقیقت اینه که ما هر چقدر تلاش بکنیم که انسان موفقی باشیم از هر بعدی با هر نگاهی، وقتی تو محیطی قراره که این کار را انجام بدیم که محیط خوبی نیست، شرایط مناسبی نیست، یا دیگران تو شرایط نامطلوب و بدی به سر میبرند اما ما به تنهایی تونستیم شرایط خودمون رو مطلوب و خوب بکنیم، شاید یه ذره ما رو با اون اهداف ایدئال خودمون یا با اون تصویر طلایی که تو ذهن خودمون داشتیم فاصله میندازه. واقعا حقیقت ماجرا اینه که کجا اون نقطه بهینه کشف سعادته؟ اگر ما انسان‌هایی باشیم که رعایت محیط زیست رو بکنیم، حرمت دیگران رو نگه داریم، حقوق دیگران رو ضایع نکنیم، به دیگران احترام بذاریم و و و و همه این موازین رو حفظ بکنیم، تو حوزه اخلاقی در نهایت بگیم موفقیم، تو اقتصادی موفقیم، ولی اثر خیری ازمون به دیگران نرسه، آیا به نظر شما در پایان سال جا داره خودمون رو تو لیست سعادتمندان بذاریم؟ حقیقت اینه که طبق آموزه‌های آیین بهائی ما باید تلاش بکنیم که وسیله‌ای برای ایجاد تغییر و تحول مثبت روحانی، اجتماعی و اقتصادی در افراد و جامعهمون باشیم. اینا رو هر کدوم از ما ترجمه میکنیم که شامل چه چیزاییه. یه هفته پیش که راجع به ایامه ها صحبت میکردیم به این نتیجه رسیدیم و به این نکته اشاره کردیم که چقدر خوبه که آدم خودش موتور روحانی دیگران باشه، موتور شادمانی دیگران باشه و این انرژی رو ایجاد بکنه و به دیگران هم سرایتش بده. در واقع به نظر میرسه کسی سعادتمند حقیقیه که همه این المان ها رو بتونه داشته باشه و بتونه توش فعالیت کرده باشه و خودش، مهم نیست دیگران، خودش به خودش نمره قبولی بده.
رضا اسم خیلی از ماست، اما فکر کنم درک معنی این کلمه آشنا به این سادگیام نباشه. حضرت عبدالبها مبین آثار بهایی می‌فرمایند مقام رضا اعظم مقامات است. اما چرا مقام رضا بلندترین مقاماته؟ چرا رضا اینقدر مهمه؟ رضا یعنی قانع و راضی شدن یا بودن. اما راضی از چی و قانع به چی؟ جوابش تو این بیان حضرت بهاءالله است که می‌فرمایند انشاءالله باید کل نزد حبوب اریاح مشیت الهی به کمال تسلیم و رضا ظاهر شوند. رضا در مقابل وزش بادهای مشیت الهی، یعنی رضا در مقابل اونچه که خداوند میخواد و اراده الهیه. اما تلاش و کوشش و تدبیر ما چی میشه؟ جواب تو این بیان مبارک حضرت عبدالبهاست که میفرمایند تدبیر اگر موافق تقدیر آید ثمر و نتیجه بخشد. البته که تلاش و تدبیر ما خیلی مهمه، اما از عهده همه کار بر نمیاد. باید پذیرفت که به غیر از اراده ما اراده های دیگه هم هست که اراده الهی در رأس اوناست. آیا ما میتونیم برخلاف اراده الهی عمل کنیم؟ حضرت بهاءالله میفرمایند اصل معنی توحید این است که نفوس مطمئنه در جمیع احوال به حق وحده متوجه باشند و به رضای او حرکت نمایند. به عبارتی میفرمایند توحید یعنی اراده الهی رو به همه اراده ها و از جمله اراده خودمون ترجیح بدیم. این اشاره به نفوس مطمئنم به نظرم خیلی جالبه، یعنی کسایی که به خداوند اطمینان دارن و میدونن که چیز بدی براشون نمیخواد. اینطوریه که برای بافتن طرح زندگیمون تار و پودی برای ما فراهم شده. میتونیم با گله و شکایت مدام از این تار و پود و از اون چه که از اراده ما خارج بوده زندگیمون رو تلخ کنیم و میتونیم با تسلیم و رضا و با اطمینان به خداوند و آنچه اراده اوست بهترین نقش رو با این تار و پود ببافیم. حالا کدوم بهتره؟
میدونم که بی‌صبرانه منتظر قسمت دیگه ای از مجموعه سپهر سخن هستید. دعوت میکنم که این برنامه رو به اتفاق بشنویم.
سپهر سخن فصل چهارم.
این چه استقناست یارب، وین چه قادر حکمت است، کین همه زخم نهان هست و مجال آه نیست. دوستان عزیز سلام، به سپهر سخن خوش اومدین. با من نیوشا راد و استاد بهرام فرید همراه باشید لطفاً. حضرت ولی امرالله می فرمایند معالن تمام نبردهای زندگی در درون نفس انجام می گیرد. تشکیلات هر قدر وسیع باشد قادر نخواهد بود که مشکلات انفرادی نفوس را حل کرده به پیروزی او کمک نموده و یا از شکست او در این مواقع جلوگیری نماید.
دوستان بسیار فرهیخته، یاران همیشه همراه و مهربان، بیانی از حضرت شوقی ربانی رو شنیدیم. حضرت شوقی ربانی در طول حیات خودشون، مخصوصا در 36 سال دوره قیادت خودشون در رهبری جامعه بهائی، کوشیدند که نظم بدیع رو برای ما محقق کنند. در واقع ایشون نظم بدی رو بعد دو رکم استوار کردن که در یکی از برنامه‌های پیشین راجع به اون سخن گفته شد. این دو رکم رکن ولایت در رکن بیت العظم بود. این دو رکم دارای تشکیلاتی است، یعنی به عبارت دیگر نظم بدی الهی یک نظم اداری هم داره که در آیین بهائی اصولاً تحت مفهوم تشکیلات بهائی از اون سخن گفته شده. یعنی نظم بدی یک مفهوم بسیار گسترده است که نظم اداری بخشی از اون محسوب میشه. در نظم اداری اون دو رکن، یعنی رکن ولایت و رکن بیت العدل حضور دارن. در این بخش اداری که تشکیلات هست، شاید قله اون بیت العدل اعظم و پایین ترین سطح اون ضیافات 19 روزه در آیین بهائی است. شاید بشود در برنامه های دیگری راجع به ضیافت 19 روزه صحبت بیشتری کرد، اما امروز قصد این است که از اهمیت تشکیلات بهائی گفته شود که چقدر حضرت شوقی ربانی در طول 36 سال به تأسیس، استحکام و قدرت اون کوشیدند و سعی کردند که این تشکیلات حضور بسیار مؤثری در زندگی هر فرد بهائی داشته باشه. برای ما با سه موضوع اساسی در آثار حضرت ولی امرالله روبرویم: فرد، جامعه و تشکیلات. هر سه در یکدیگر اثرگذار و از یکدیگر متأثرند، هم مؤثرند هم متأثر. در این میان شاید مرکزی ترین و اصلی ترین اونها فرد باشه و شاید در هیچ یک از آثار حضرت ولی امرالله نیست که ما این مفهوم فرد به عنوان مرکز دایره تشکیلات و مرکز حیات جامعه نرسیده باشیم و ندیده باشیم. در تمام آثارشون به این مفهوم اشاره کردن. هر چقدر تشکیلات قوی و قوی تر باشه، پخته تر و کامل تر باشه و هر چقدر جامعه فرهیخته تر و به اخلاق و به قوانین و به آداب خودش پایبند تر و اصول خودش رو بیشتر حفظ بکنه، اما همچنان بر طبق این بیان حضرت شوقی ربانی این فرد است که تصمیم میگیره که در این جامعه و در اون تشکیلات به چه نحوی قیام کنه و به چه نحوی زندگی کنه. حضرت شوقی ربانی میفرمایند معالن تمام نبردهای زندگی در درون نفس انجام میشه. یعنی این فرده که باید تصمیم بگیره که زندگی روحانی خودش رو، زندگی دنیوی خودش رو چگونه ترسیم کنه، چجوری تدوین کنه که با اون تشکیلات و با اون جامعه هماهنگ و کاملا مطابقت داشته باشه. معلومه که زندگی فرد دچار تمام سختی های خودش هست. حضرت ولی امرالله در یک بیان میفهمند شاید مبهمترین موضوع و پر ایهامترین مفهوم، مفهوم سعادت. یعنی هیچ کسی نیست که تعریف درستی از سعادت و خوشبختی و نیکبختی ارائه کنه. هر کدوم از مکاتب فلسفی یا مذاهب دینی به نوعی سعادت رو تعریف میکنن، اما حقیقتا مفهوم روشنی از اون نشد نتوان ارائه داد. اینکه سعادت چیست و آدمی همیشه در پی این است که به سعادت برسه، مفهوم بسیار بسیار پیچیده و مبهمی است و شاید هرگز نتوان به سعادتی که انسان از خود توقع داره نائل شد. اما این است که نهایتاً هر اتفاقی که در بیرون از حیات فرد صورت می‌گیره، در تشکیلات و در جامعه، قبل از اون در وجود فرد رخ داده باشه. شنوندگان عزیز، دوستان بسیار محترم، پیرامون یکی از بیانات حضرت شوقی ربانی مبین آیین بهائی سخن گفته شد و دریافتیم که سه رکن عظیم در زندگی هر فرد وجود داره: خود او، فرد، تشکیلات و جامعه. از نظر حضرت شوقی ربانی و طبق هدایت ایشون تمام رخدادها، یعنی هر چیزی که در تشکیلات و در جامعه رخ میده، به نوعی در گروه زندگی فرد است. یعنی فرد است که با حیات خودش به اون دو کمک میرسونه، یاری میرسونه یا حتی خدای ناکرده مانع قوام و حیات حقیقی اونها دو رکن دیگر شود، یعنی جامعه و تشکیلات. از این روز که حضرت شوقی ربانی می‌فرمایند معالن تمام نبردهای زندگی در درون نفس انجام می‌دهد. یعنی این نفسه که در ما کار سازه، این نوعی از اخلاق مداری ماست یا بی اخلاقی ماست که در وجود ما شکل می‌گیره و بعد در جامعه و در تشکیلات خودش رو عیان می‌کنه. یعنی اگر قرار باشید فردی نتواند اونطور که شایسته است و بایسته است و لیاقت اوست از خدا بهره ببره، از اخلاق خدا سود ببره، زندگی روحانی خودش رو قوام بده، اگر نتواند آنچنان که شایسته یک انسان زندگی بکنه، شاید تشکیلات و جامعه به او نتوانه کمک بکنه. اگر تشکیلات در نهایت قدرت باشه و فرد نخواد که حیات روحانی خودش رو تعالی ببخشه و ترقی بکنه و زندگی روحانی خودش رو هر روز به خدا نزدیکتر کنه و به اون قربیت آستان نرسه، شاید از او هیچ کمکی بر نیاد و حتی نتونه جلوی اون موانعی رو بگیره که انسان خودش برای خودش به دست خودش تعبیه کرده و مانع خودش شده. به تعبیر ملیح حافظ، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. تشکیلات و جامعه هرگز نمیتونه اونجور که شایسته است، اونجور که باید شروع بکنه و به اخلاق و حیات روحانی یک فرد دست اندازی کنه، اون رو شکل ببخشه و در او به وجود بیاره. تو گویی که نهایتاً این فرده که باید از تشکیلات و از جامعه و از اجتماع خودش سود ببره تا به مدد حیات فردی خودش زندگی خودش رو تعیین کنه، زندگی خودش رو مقرر و مشخص کنه، قوام بده، صورت بده. ما پیش از این دیدیم که چقدر در آثار حضرت عبدالبها مبین آیین بهائی و حضرت بهاءالله و حضرت باب تأکید شده بود بر اینکه نفس در انسان وجود داره که به دو سو متوجه است. به تعبیر بلز پاسکال، اون فیلسوف فرانسوی، انسان در گروه دو بی نهایت، بی نهایت زیبایی و بی نهایت زشتی. هر فرد انسانی در نوسان میان این دو بی نهایت، آنچرا که به تعبیر خیر و شر یا زیبایی و زشتی یا نیک و بد اسم گذاشته، این نفس ماست که در این نوسان داره دائما جولان میکنه. از یک سو خودش را از زندگی این نفس اماره میخواد نجات بده، از طرف دیگه میل به این داره که نفس راضی مطمئنه الهی بشه. شاید تشکیلات به ما هیچ کمکی در انتخاب این دو زندگی نکنه، شاید جامعه قدرت نداشته باشه که ما رو در این دو، در انتخاب این دو سو یاری برسونه، چنان که ما بارها در زندگی خود حضرت شوقی ربانی دیدیم که تمام عالم جمع بودن، تمام جامعه و تمام تشکیلات شاید در مقابل ایشون ایستاد تا بلکه بتونه ایشون رو از سوی یا به سوی که باید حرکت کنه باز بداره، اما تو گویی که یک نفر در برابر عالم ایستاده بود. زندگی حضرت عبدالبها، زندگی حضرت بهاءالله هم به همین گونه بود. شاید بشود گفت که زندگی حضرت اعلی با یک نفس شروع شد، یک نفس بر برابر عالم، یک نفس در برابر تشکیلات. پس این زندگی از این هیاکل قدسیه قوتی است برای هر فرد در آیین بهائی که بداند که یک فرد در مقابل یک عالم میتواند بایستد، به شرط اون که به اخلاق و ملکات و فضائل اخلاقی آراسته باشه.
دوستان عزیز، شاد باشید و خدا نگهدار.
ممنونم که امروز هم مثل سه‌شنبه های دیگه همراه برنامه خودتون بودیم. سعادت حقیقی همیشه مال شماست. تا هفته آینده و دیداری دوباره، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. بدرود و خدا نگهدار.